بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العظما منتظری، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحیم و بهی نستعین. الامر العاشر، ربما اشکل الاستدلال للحکم فی المقام بما ورد فی عرض السواد من کونها للمسلمین. این بحث ما یه بحث کلی بود و این بود که اراضی مفتوح عن وطن ملک مسلمینه. حالا اینجا بعضی اشکال کردن، گفتن که شما عمده یکی از ادلتون برای اینکه اراضی مفتوح و انوطن للمسلمین است به روایاتی تمسک کردید که عرض سواد رو ذکر کرده بود و میگفت که این عرض سواد للمسلمینه. به این روایات تمسک کردن مشکله، برای اینکه این اراضی سواد لم تفتح به امر امام علیه السلام، و چیزی که لم تفتح به اذن امام ای از انفال است و کلش للامام است. اون اراضی مفتوحن وطن که للمسلمین است در جاییست که فتح به اذن امام باشد، اما اگر چنانچه فتح به اذن امام نباشد، جنگ بدون اذن امام عادل باشد، اینجا همه اون غنائم للامام است، لامام المسلمینه، نه للمسلمین، جزء انفاله. هم مشهور است بین اصحاب ما این فتوا و هم ادعای عدم خلاف برش کردن و مرسله وراق هم بر این معنا دلالت داره. مرسله وراق در وسائل جلد ششم صفحه 369 عن ابی عبدالله علیه السلام اینجوریه: اذا غزا قوم به غیر اذن الامام فغنمون خانت الغنیمت و کلها للامام. بیان بگیم این غنیمت اطلاق داره، عرض و غیر عرض رو میگیره دیگه، به غیر اذن امام باشه همش للامامه، یعنی جزء انفاله. و اذا غزو به امر الامام فغنمو خانت الامام الخموس. پس به مقتضای این روایت که شیخ هم در مبسوط به همین معنا اشاره کرد، عبارت مبسوط که جلوته نقل کردیم مفصل اینجوری داشت آخره: و علی روایت التی رواها اصحابنا ان کل عسکر او فرقت غزت به غیر امر الامام فغنمت یکون الغنیمت للامام خاصه. بنابر این روایت هاذه العرضون و غیرها مما فتحت بعد الرسول صلی الله علیه و آله الا ما فتح فی ایام امیر المؤمنین علیه السلام ان صح شیء من ذلک تکون للامام خاصه. یه بار مبسوط بود، مبسوط جلد دو صفحه 34. بالاخره یه کسی بگه، بگید اگر چنانچه غنائم بدون اذن امام باشد همش للامامه، و اون وقت روایاتی که راجع به عرض سواد است، که اون روایت عرض سواد بود که میگفت للمسلمین حالا و معنی وجد و بعد از آره، یکی بگید خب عرض سواد که بدون اذن امام بوده، پس این باید همش للامام باشد. وقت این روایات رو ما حمله بر تقیه باید بکنیم رو موازینی که داریم. چون اگر چنانچه جنگ بدون اذن امام باشه دل امام نل المسلمین. این روایات سواد را که حمله بر تقیه کردیم اون وقت پس دیگه به این روایات نمیشه تمسک کرد برای ما نحنفی. در حقیقت یه دسته از روایات ازمون بگیرن، اون روایت بزنطی و صفوان و مرسله حماد مانعی نداره بهش تمسک کردن، اما روایاتی که راجع به عرض سواده مثل صحیحه حلبی اینا رو ناچاریم حمله بر تقیه بکنیم، برای اینکه اینا بدون اذن امام بوده و وقت للمسلمین نیست و للامام است همش. این یه اشکالیست اینجا کردم که شیخ علیه الرحمه اول در مبسوط توجه داشته و این اشکال رو کرده. بعد ما اینجا نشتیم عجیب انهاز الاشکال اولا به این به ان المتبادر من المرسل خصوص الغنیمت التي تخمس و تقسم یا تخمس و تقسم فلا تشمل الاراض التي لا خمس فيها ولا تقسيم كما مر. این مرسله وراق که میگه اذا قضا قوم به غیر اذن الامام فغنموا كانت الغنیمت كلها للامام و اذا غزو به امر الامام فغنمو کان علیل امام الخمس، معلوم میشه جایی رو میگه، غنیمتی رو میگه که تخمیس میشه و بعد از تخمیس تقسیم میشه و اراضی که تقسیم نمیشه. و ما اصلا جلوتر گفتیم خمسی که هست و علم و انما غنمتم اراضی رو نمیگیره، همونطور که صاحب حدائق میگفت، صاحب حدائق فرموده بودن که اراضی خمس ندارد، خلافا شیخ علیه الرحمه که در کلماتشون میگن اراضی هم تخمیس میشه. ما گفتیم سابقه تاریخی هم نشون نداده است که اراضی سواد یا اراضی مفتوحان وطن دیگه رو خمس عینش رو یا خمس درآمدش رو برداشته باشن. و روایات میگه عرض سواد للمسلمین، اراضی مفتوحان وطن للمسلمین، ظاهرش نیست که همه عرض للمسلمینه، پس خمس سوش نیست. این مرسله وراق که میگه اگه بدون اذن امام جنگ همش مال امام غنیمه، اگر با اذن امام خمسش مال امام، معنیش نیست یعنی باقیش تقسیم میشه، وقت پس اراضی اصلاً خارج از مقسمه. این روایات اراضی رو کار نداره. پس این که بگیم اراضی اگر بدون اذن امام فرض شده باشد لل امامس، اینو ما قبول نداریم، برای که این روایت اراضی رو اصلا متعرض نیست. این جواب اول. جواب دوم و ثانیاً به ان عمر استشار امیر المؤمنین علیه السلام فی ذلک، خلیفه دوم با امیر المؤمنین در اراضی سواد مشورت کرده. این که میگوی بدون اذن امام درست نیست. و یدل علی ذلک فعل عمار حیث کان من خواص اصحابه علیه السلام ولم یکن یصدر الا عن امره. این که داشت خلیفه دوم عمار را به عنوان استوندار کوفه فرستاد و همینطور عثمان ابن حنیف و اینها، با اینکه اینا از اصحاب خاص امیرالمومنین بودن، معلوم میشد که این برنامه ها زیر نظر امیرالمومنین هم بوده است.
نسبت به عمار داره که بعد مستفسر شده، یه چیزایی داره در این روایت.
بعد ما اینجا رشتیم الله بر گفتن و اللهم الا ان یقال ان مجرد الرضا والاذن لا یکفی فی ذلک. یکی اسم بگید حالا امیرالمومنین صرفی که راضی باشد در این جهت فایده نداره، برای اینکه اون روایت میگفت اذا قضا قوم به امر الامام به غیر اذن الامام فغنموا کانت الغنیمة للامام و اذا غزو به امر الامام. به امر الامام یه روایت دیگه هم داره صحیحه معاویه ابن عمار، اونجا میگه تحت امیرن امره الامام. بگیم این تفصیلی که دادن مال این است که به امر امام و زیر نظر فرمانده امام باشه یا نباشه، و مسلما امیرالمومنین بر فرض اون فتح سواد را قبول داشته باشد، اما تحت فرماندهی حضرت که نبوده. بالاخره سعد وقاص که فرمانده لشکر بوده از طرف خلیفه دوم مأمور بوده. پس اگر روایات فقط همین رضا و عدم رضا میخواست درست بود، اما صرف رضا و عدم رضا رو ملاک قرار ندید، بلکه ملاکی باشد که فرماندهی که این جنگو کرده تحت نظر امام باشد یا نباشد. اگه یکی همچی چیزی بگن، اون وقت این جواب که شما میگید امیرالمومنین راضی بوده صرف رضایت بگیم کافی نیست. حالا اینجا وفی کفایت الاحکام سبزواری صفحه 79 بعد تضعیف المرسل، ایشون یه اشکالی که خواست جواب بده، میگه اولا مرسله وراق ضعیف و قال ثم لو صحت، بر فرض این مرسله هم صحیح باشد لا یضر رو. چرا؟ همونی که میخواد بگه فتح به اذن امیرالمومنین بوده، لان ظاهر ان الفتوح التي وقعت في زمن عمر کان به اذن امیرالمومنین علیه السلام، لأن عمر کان یشاور الصحابه خصوصا امیر المؤمنین علیه السلام فی تدبیر الحروب و غیرها. اینا عبارت کفایه است. و کان لا یستر الا عن رأیه علیه السلام، خلیفه دوم به نظر امیر المؤمنین اهمیت میداد. و النبی صلی الله علیه و آله اخبره بالفتوح و غلبت المسلمین علی اهل الفرس و روم. اصلا این پیروزی ها رو پیغمبر اکرم هم جلوتر بشارت داده بوده. و قبول سلمان تولیت المدائن و عمار امارت العساکر مع ما رو و یفیه ما، با اینکه سلمان و عمار اینا نسبت به مسیر خلافت اعتراض داشتن چنانچه تواریخ داره، معذالک میبینیم اینا سلمان تولیت مدائن و حکومت مدائن رو قبول کرد و همینطور عمارم فرماندهی لشکر رو قبول کرد. این قرینتون علی ما ذکرنا، که خلاصه امیرالمومنین هم در این فتوحات پاش در میون بوده. و مع ذلك، حالا این بعد حرف بعدیشون میگه و مع ذلك وقعت تصریح به حکم عرض سواد و کونها للمسلمین فی نص صحیح. اصلا این روایاتی که داره صحیح حلبی اینا که میگه عرض سواد للمسلمینه، این دیگه چه تشکیکی از شما داری میکنی؟ میگوی که اگه بدون اذن امام باشه للامام، بالاخره این روایات میگه عرض سواد للمسلمینه. وقتی که میگه للمسلمینه دیگه معنیش میشه که پس اراضی مفتوحان وطن مال مسلمینه. مگر یه کسی میگه شاید عرض سواد یه خصوصیتی داشته که نه، اما میدونیم خصوصیت نداشته. میگه که و مع ذلك وقت تصریح به حکم عرض سواد و کون حال المسلمین فی نص صحیح کما ذکرنا. خب حالا اگر شما بگی خب عرض سواد شد یه خصوصیت داره، میگه نه. و قد روى الشيخ عن محمد ابن مسلم في الصحيح عن ابي جعفر عليه السلام قال سألته عن سيرة الامام عليه السلام في الارض التي فتحت بعد رسول الله. اصلا سیره امام در تمام زمینهایی که بعد از رسول الله فتح شده چیه؟ فقال ان امیر المؤمنین علیه السلام قد سار فی اهل العراق بسیرت فهم امام لسایر الارضین. این روایت میگه که امیر المؤمنین همو عملی که در عراق کرده در همه زمینهایی که بعد از پیغمبر اکرم فتح میشه همون معیاره. و فرض نیست اراضی سواد از زمان خلیفه دوم همینطور تا زمان خلیفه سوم و امیرالمومنین اینا همه خراج گرفته میشد و اراضی خراجی بود و للمسلمین بود. این روایت صحیحه دلالت دارد که ارض سواد معیار سایر اراضی مفتوح آن وطن هم هست. این صحیحه رو صحیح محمد ابن مسلم را که کفایه نقل میکنه در وسائل گرخاسی جلد 11 صفحه 117 باب 69 جهاد دوتون. پس علای عالم صاحب کفایه فرمود اصلا این تشکیکات که شما میکنی اینجا بیجاست، برای اینکه عرض سواد رست روایت صحیح داریم للمسلمین. این صحیح میگد عرض سواد امام سایر زمین هاست، همون روشی که در عرض سواد داشتن در سایر زمین هایی که مفتوحت عن وطن بعد رسول الله معیاره. بنابراین این تشکیکات یه تشکیه بی جای هم به بطریه، یعنی چه حال به هر دلیلی امام اجازه داده است یا نداده ما اونو کار نداریم. این روایت میگه در عرض سواد للمسلمینه، بعد میگه این عرض سواد عراق امام سایر زمین هاست، معیار سایر زمین های مفتوح عن وطنه. یعنی پس هر زمین مفتوح عن وطن همین حکم داره. دی وقتی این را به هم میچسبونیم نتیجهش این میشه که اراضی مفتوح عن وطن للمسلمینه. و این که شما بگوی اذن امام داشته یا نداشته این اشکال بی جاییست. این فرمایش صاحب کفایه. بعد مثلا گفتم اگه یه کسی بگه که فقط باید تحت امر امام باشه، چون روایت داره تحت امر دیدن امر اول امام، اما صرف رضایت کافیه، عقیم کافیه. ببینید و فعل جواهر ما دیگه حالا این مسئله از نظر تاریخی خواستیم تعقیبش بکنیم، عبارتا رو نقل کردیم. و فعل جواهر جلد 21 صفحه 161 بعد نقل کلام الکفایه، همین عبارت که کفایه نقل کردیم البته یختشو نقل میکنه صاحب جواهر. بعد گفته و عن صدوق انه روا مرسلن استشارت عمر علیان علیه السلام فی هذه الاراضی فقال دعها عدتا للمسلمین. همون روایتی است که از خراج ابی یوسف و از اون الاموال ابی عبید ما نقل کردیم. صدوق هم به نحوه مرسل نقلش کرده. و ان بعض تواریخ، اینا حالا عبارت جواهره، ان عمر لما را المغلوبیه فی عسکر الاسلام فی غالب الاسفار و الاوقات، بعد جنگ های ایران بعض جاها شکست خوردن مسلمین، وقتی که خلیفه دوم ای رو دید استدعا من امیر المومنین علیه السلام ان یرسل الحسن علیه السلام الى محاربت یزدوجه. من نمیدونم حالا صاحب جواهری از کجا نقل کردم، یه بعض تواریخ، این یه تتبع میخواد آقایون ببینن چه تاریخی این معنا هست. ان یرسل الحسن علیه السلام الى محاربت یزدوجه فعجابه و ارسله، حضرت امام حسن هم فرستاد. پس معلوم میشه اصلا جنگ های ایران با مشورت با نظر امیرالمومنین بوده. و حکیه انه ورد ری، امام حسن وارد ری و شهریار و فل مراجعه ورد قم و ارتحل منها الى کهنگ، کهنگی که اطراف بین اصفهان و اردستونه، و منها الى اردستان و منها الى قهبان، که همین قهپایه باشه، این قهبان هم یعنی کهبان، که انده هم اینجوریه ما کسیم غلط باشه عبارت جواهر، همین کهپایه باشه مثلا قهبان، و منها الى اصفهان و سلا فی المسجد الجامع العتیق، توی مسجد گونه اصفهان اونجا اول میگن آتشگاه بوده اونجا بعدش مسجدش کردن، وقت سلف الحمام الذي كان متصلا بالمسجد ثم نزل لنبان، این محله لنبان اصفهانی که محله اصفهانه، و صلا فی مسجد. اینا هم صاحب جواهر از بعض تواریخ نقل میکنه که پس خلاصه امام حسن دیدن میکنه. طبس هم که ما بودیم اونجا طبی بودیم، یه مسجد کوچکی بود، میگفتن امام حسن توی مسجد نماز خونده. خب رو این جرایان باشه اشکال هم نداره، یه مسجد خیلی کوچیکی بود.
اگر یه سفر به این طولانی بود همه تواریخ نقل میکنه، سفر به این مفصلی امام حسن
های تاریخ نقل کرده دیگه. حالا بعض تواریخی شو دارم میگه، یعنی یه تاریخ مثلا فرضی تاریخی که آمریکا رو هم نوشته، حالا اونا اونجا نبودن که این تاریخ. خب ببین آقا، الا ان ذالک، حالا صاحب جواهر میگه الا ان ذالک کما ترا لا یعول علی بعد عدم کونهی به سند معتبر. میگه تاریخ است دیگه، سند معتبر که نداره، نمیشه فقه باش درست کرد. بعد میگه و یحتمل بعضه او جمیعه غیر صدور الاذن. میگه شاید اذن نبوده، خلیفه دوم به امیر المؤمنین گفته باید امام حسن بفرستونه، خب ناچار شده فرستاده، مثلا معلوم نیست روی رضا باشد مثلا فرض گیری. لکن قد یقال، این حالا این عبارت اینو میگه صاحب جواهر، عبارتش اینه لکن قد یقال به ان الحکم فی النصوص المعتبرت السابقه، همون حرفی که صاحب کفایه گفت ایشون هم تقریبا همونو دارد میخواد بگه، ان الحکم فی النصوص المعتبرت السابقه به کون هذه الاراضی للمسلمین. میگه از یه طرف ما میدونیم اذن میخواد، ازی طرف این روایات میگه للمسلمینه، پس از اینجا کشف میکنیم که معلوم میشه اذن بوده. بله، به ان الحکم النصوص المعتبرت السابقه به کون هذه الاراضی للمسلمین. از یه طرف این صحیحه حلبی و اینا گفت اراضی سواد للمسلمین، بعد معلومیت اعتبار الاذن فیها، یعنی از اون طرف به واسطه مرسله وراق ما برامون روشن شد که از لازمه. این دوتار که با هم زمینه میکنیم معلوم شد پس اذن بوده، شاهدون علا صدورها من هم علیه السلام. من بزن باید از شاهدون علا صدور رهی من هم باشد، یعنی شاهده باید نیست که اذن از ائمه صادر شده. اما اگه بخوایم صدورها باشد که صدورها رو هار بهم گیم به نصوص، حکم در این نصوص شاهد بر صدور نصوصه، چیزی غلطی میشه، باید صدوره ها بگیم، ها برمیگرده به اذن، به اعتباری که اذن مصدر است و معنی همون اجازه است که انده. خلاصه فرمایششون این میشه، از یه طرف نصوص میگه این زمین حال المسلمینه، از یه طرف ما از خارج فهمیدیم بدون اذن امام اگر باشد لل امامه، پس اگه بخواد لل مسلمین باشه اذن میخواد. این دوتا رو که به هم زمین میکنیم کشف میکنیم که پس معلوم میشه در این زمین ها اذن بوده. بعد میگه ولعله اولا من الحمل علی التقیه، این که بیایم این روایاتی که میگه للمسلمین حمله بر تقیه کنیم، این خلاف ظاهره، به خصوص فتوای اکثر فقهای سنت این بود که امام مخیره بین تقسیم، شافعی میگفت مخیره بین تقسیم و کونها وقفا للمسلمینه، ابو حنیفه باز همینطور تخییر میگفت، تنها کسی که میگفت یتعین و که این اراضی وقف باشد علی المسلمین مالک بود. وقتی نمیشد بگم همه روایات ما تقیه از مالک خواستن بکنن. این از میگه ولعله اولا من الحمل علی التقیه خصوصا بعد عدم معروفیته، یعنی این فتوا که تعین داشته باشد این اراضی مفتوح و انوطن للمسلمین، این معروف بین عامه نبود، برای که اونا تخییر میگفتن، هم شافعی هم ابو حنیفه تخییر میگفتن. و انما یحکی عن مالک منهم، فقط مالک بود که میگفت که این به صرف افتتاح وقف بر مسلمین میشه. بعد میگه ولم یکن مذهبه معروفا کی یتقا منه، همچی مذهبش مذهب معروفی اون وقت که فراگیر باشد تا بگیم مثلا شیعه و ائمه شیعه تقیه میکردن، نبوده. خصوصا بعد مخالفت شافعی و ابی حنیفه لهو، هم شافعی هم ابی حنیفه اونا تعین نمیگفتن، اونا میگفتن امام مخیره، میخواد تقسیم میکنه، میخواد میذاره باقی میشه. این هم عبارت صاحب جواهر، با اینکه طولانی بوده چون تیکه های تاریخی داشته ما نقل کردیم. حالا اینجا ما نوشتیم که اقول و الحق و صحیح هو ما ذکره و اخیرن، اینی که آخر کار صاحب جواهر گفت که نه حمله بر تقیه غلطه و این روایات که دلالت داره للمسلمینه اینا رو ما اخذ میکنیم، و اگه بر فرض اذنم لازم، یا میگیم اذن نمیخواد، اون تفصیل بین اذن و عدم اذن مال غیر اراضیه، یا اینجور میگیم، یا میگیم اگه اذنم میخواست معلوم شه اذن بوده در اینا، برای که این همه روایات صحیح رو نمیشه ازش دست برداشت. خب حال نخو نه بگم اگر چنانچه آخه اذن امام نباشد او وقت مال امامه نه مال مسلمین. ببینید اینجا ما نوشتیم والحق الصحیح هو ما ذکره اخیرا و یشهد لذلک ایزن ما رواه الصدور، روایتی است که شیخ هم در مکاسب نقلش کرده. اینجا روایت خیلی مفصله، 5-6-7 صفحه است، غزاله، همین تیکش رو نقل میکنه. و یشهد لذلک ایزن ما رواه الصدوق فی الابواب سبعه من الخصال به سنده ان ابی جعفر، این خصال جلد دوم صفحه 374، اینجا داره که فی حدیث طویل یذکر فیه ان علی علیه السلام قال لرأس الیهود عند منصرفه عن النهروان، حضرت اینجور فرمود ان الله یمتحن، حضرت خودشو وصی پیغمبر میدونسه، وقت میفرماد ان الله یمتحن الاوصیا فی حیات الانبیا فی سبعه مواطن و بعد وفات الانبیا فی سبعه مواطن، هم در زمان حیات پیغمبر در 7 جا مورد امتحان میشه، پیش آمدهاش برمی شه، هم بعد از حیات الا انقال و امر رابعه یا اخل یهود، حالا فرموده باشد حضرت که اون موتن چارم فإن القائم بعد صاحبه یعنی عمر بعد ابی بکر کان یشاورنی فی موارد الامور، خود حضرت فرمود که خلاصه خلیفه دوم با ما مشورت میکرد، فیصدرها عن امری، کارهایی که میکرد با نظر من بود. قوامزه ها در مشکلات امور با من مشورت میکرد و بحث میکرد، فیمویها عن رأیی لا اعلم احدا یا لا اعلم احدا، بذارن هم لا اعلم احدنه، لا اعلم احدا یعنی هیچ کسی من سراغ ندارم، ولا یعلمه اصحابی، اصحاب من هم سراغ نداره کسی رو که یناظره فی ذلک غیری، یناظره میخواد بگه خلیفه دوم خلاصه مشورت با خیلی ها میکرد،
اما دیگران اهل این که باش کلنجار برند و رد و عدل بکنند جرأت اینو دیگه نداشتن. اما من اصلا مناظره میکردم و بحث میکردم و بالاخره حرف خودم رو به کرسی مینشوندم. خب پس معلوم میشه که اینجور فتوحات مهمی که در زمان خلیفه دوم بوده امیرالمومنین بهش نظر داشته. خلاصه اون وقت ما اینجا نوشتیم ولا یخفا ان عموم الامور، این که میفرما در امور یشمل و مثل الخروج الى الکفار و دعائهم الى الاسلام، مسلما روایت شامل هم چیزی میشه. این نمل اشکال فی سند الحدیث الا ان یقال ان اعتماد الصدوق علیه جابرون لزعفه قمیین صدوق اینا آدمای وسواسی بودن، به هر خبری اعتماد نیم کردن، معذالک به این روایت اعتماد کرده صدوق معلوم میشه که معتبر بوده در نظر. بله خب بنی اسماعیل با بنی اسحاق با هم برادر بودن یا چطور میشه؟ بخره اهل کتاب از اولاد اسحاق هن، اینا اولاد اسماعیل. بله ما در زندان که بودیم یاد از مرحوم آقای طالقانی شوخی میکردیم، یه نفر یهودی آوردن اونجا زندان، من میدیم با آقای طالقانی میگذم آقا پسر عموتون سلام بهتون رسون، گفت پسر عموم کیه؟ گفتم اون یهودیه. میگفت تو چی تو گشته سراغ من؟ گفت آخه شما از اولاد اسماعیل دونم از اولاد اسحاق دیگه. حالا منظور اینه که یهود خب با اولاد اسماعیل اینا با هم قمخش میشن. ولا یخوا، آقا ببینید ولا یخوا ولذی یسهل الخط. حالا ما اینجا یه مطلب میگیم، این که شما میگی اراضی مفتوحان وطن اگه بدون اذن امام باشد لل امامه، اگر با اذن امام باشه لل مسلمینه، اصلا ما جلوتر گفتیم خیلی ما فرق بین این دوتا نمیابیم، برای اینکه اونی که لل امامه است اگه مال شخص امام بود، انفال مال شخص امام بود، خب شما میگفتی که پس این امرش دائر است که مال مسلمین باشه یا مال شخص امام. ولی ما گفتیم انفال مثلا اراضی موات، کوها، جنگلها، دریاها، یا این چیزی که غنیمتی که به غیر اذن امام است مال امامه، معنیش نشانه تقسیم نمیکنن، غنایم دیگه رو تقسیم میکنن. اونی که بدون اذن امام باشد میگن غلط کردید، بدون اذن امام رفتید جنگ کردید، چیز بهتون نمیدن، کوف بخورید، میخواست ند بدون اذن امام ند، همش در اختیار امامه. اما نه که مال شخص امامه، یعنی از اموال عمومی در اختیار امامه. این که انفال لله و رسول و امام معنیش نیست، یعنی خدا و رسول و امام اختیار دارشه، ولی تصرفه، نه اینکه ملک شخصیش باشه، یا به تعبیر ما میگفتیم مال حیثیت امامه، مال منصب امامته. مال منصب امامتم هست یعنی مال مسلمینه. خیلی ما فرق نمیابیم بین اینکه للمسلمین بگی یا بگی للامام. اینجور اموال عمومی گاهی گفته میشه این للهه، گاهی گفته میشه للامامه، گاهی گفته میشه للمسلمینه، همشن به یه معناست تقریبا. ما نوشتیم والذی یسهل الخط ما مر منا من عدم تفاوت اساسی بین کون الارض للامام بما انه امام و للمسلمین بما هم مسلمون، حیث ان الامام یقبل کلیهما و یصرف حاصلهما فی مصالح المسلمین و صد خلاتهم. نعم یوجد تفاوت بین وجود الاذن و عدمه به نسبه الى المنقولات، در منقولاتی که میخواییم تقسیم کنیم این حرف میاد که اگه بدون اذن امام باشه میدیم به امام، از اموال عمومی است. اگر با اذن امام باشه تقسیم میشه بین مقاتلین. اینجا نتیجه پیدا میکنه، حیث ان ما غنم بالاذن یقسم ما زاد منه علی النوائب والخمس بین المقاتلین بخلاف ما غنم بغیر اذن، که او تقسیم توش نمیاد. وقد مر احتمال و کون الموضوع فی مرسل الوراق هو المنقولات فقط فلا یشمل الاراضی اصلا. اصلا این مسئله اذن و عدم اذن مال منقولاته، مال اونایی که تقسیم میخوان بکنن، خمسشو میدن و بعد تقسیم میکنن. نسبت به اراضی این مسئله نمیاد و خیلی ما فرق نمیابیم بین این که یه چیزی بگن للامامه یا للمسلمینه. اگر من اون چم انفال مال شخص امام بود اشکال میمه، اما مال شخص امام نیست، امام ولی یه تصرفشه. در اراضی مفتوح و انوطن هم امام ولی یه تصرفشه. و در اون صحیحه بزنتی، صفوان و بزنتی، همین اراضی مفتوح و انوطن رو گفت ذالکه الی الامام یو قبله به ما یرا. تعبیرش این بود، همون تعبیری که در انفال میشه در اینام کرد. این هم خلاصه امر دهمی که ما اینجا مورد بحث داشتیم. حالا الامر الحادی عشر،
روایات رو اصلا دو دسته میشه کرد. یه طائفه از روایات نظرش به هرج و مرج و عدم مرکزیت در جنگ، که این در همین روایات از طریقه توی ابعثه الامام ناظر ظاهرا به همین نکته است که جنگ بدون چیز نباشه، بدون فرماندهی نباشه.
خب میدونم، ولی بالاخره غنیمت رو تقسیم کرد، گفته اگه غنیمت اینجوری باشه لل امامه.
خیلی خب، در هر موردی که یعنی ناظر مذهب به نظر اینجاست که اشخاص تصرفات خودسرانه نکنن، جنگ باید مرکزیت داشته.
خب ما جنگ با امر امام باید باشه.
این ناظر به این نیست که اگر با امام معصوم بود یا با امام معصوم نبود مال کیه غنیمت،
یعنی ولی با امام جای.
پس بنابراین اگر مذهب به نظرش مرکزیت باشه، یعنی در جایی که خودسرانه افراد جنود خودسرانه یه جایی رو تصرف نکرده باشند، در اون شامل میشه، به طبع شامل میشه. طایفه دیگری از روایات اینطور است که ناظر به این است که شما با این ظلمه اعانت اینها رو نکنید، با اینها نرید به جنگ، با اینها مشارکت نکنید. یعنی فرق هست بین این طایفه و اون طایفه. اگر اون طایفه ناظر به همین طایفه اول هم باشد، بله نتیجه اینجور میشه که امام معصوم اگر نباشه در رأس یا نائب او
بخیر، ازا قضا قومون به غیر امر الامام میخواید بگید یعنی اگه هر جمعه هست باشه، اما اگر به اذن مروان امارم هست اشکال نداره. اینو میخواید بگی
این که اگر مذهب به نظر مذهب
این نیست آخه، نه این نیست، نه این غیر امر الامام یعنی امام به حق دیگه، نه امام ولو مروان امار باشه. یعنی نمیخواد بگه من. خب حالا الامر الهادی عشر که امر آخری در اراضی است، لابد قطعا آقایون از مسئله اراضی دیگه خیلی خسته شدید، اراضی مفتوح و انوطن. ولی 11 امر که اینجا ما منعقد کردیم، امر 11 همش قد زهرم اما مر الهونا، این همون چیز که آخر مکاسب محرمه شیخ علیه الرحمه ذکر کرده، ان کون الارض خراجیه و کون حال المسلمین بما هم مسلمون یتوقف علی امور ثلاثه. رو اینی که تا حالا پیش اومده، اگر یه زمینی بخوایم بگیم از اراضی خراجیه است مفتوح و انوطن ولی المسلمینه، این سه شرط داره. الاول کونها مفتوحتن انوطن یا به زور گرفته باشن، او صلحن علا انحال المسلمین، اگرم به زور نگرفتن به صلح گرفتن. صلح چند جوره، یه وقت باشون صلح میکنن که زمین مال خود اون کفار باشه جزیه بدن، یه وقت صلح میکنن زمین مال امام مسلمین باشه، یه وقت صلح میکنن زمین مال مسلمین باشه. اگه مفتوحت صلح هنس علا انحال المسلمین، اینم وقت مثل مفتوح هنوطن میشه. پس این یه شرط، شرط اول این که باید مفتوحت عنوتن یعنی زور او صلحن علا انحال المسلمین، اصانی کونها محیاتن حال الفت. ما این بحث رو داشتیم که اگه موات حال الفت باشه اون مال امام اسم مواتش، اون محیات حال الفت للمسلمین میشه. این شرط هم بحث کردیم جلوتر، این شرط دوم. و ثالث کون الفت به اذن الامام علا ما هو المشهور. مشهور گفتن بایستی که فتح هم به اذن امام باشه. و یستدل علیه به مرسل الوراق و سیاتی بیانه فی مبحث الانفال. در مبحث انفال بحث این معنا مفصل ما میکنیم که این بالاخره درست است این مرسله وراق معمول و بهست یا نه، در انفال باید بحث کرد. این سه شرط، زمین مفتوح و انوطن باشه، محیات حال الفتح هم باشه، فتح هم به اذن امام باشه، اگه این سه شرط باشه، این عرض عرض خراجی است که این مباحث درش میاد و وقت میشه للمسلمین. وقت نوشتیم ولا یخفا ان اثبات هذه الامور الثلاثه، این سه چیز رو بخوایم ثابت کنیم مع تقادم زمان و تقلب الاحوال و الاراضی فی غایت الاشکال، با این همه قلب و انقلابی که در زمین ها شده، زمین های مواد محیات شده، محیات مواد شده، و اون وقت 1300 سال 1400 سال هم بین ما و فتوحات اسلامی فاصله است. حالا ما چجور ثابت کنیم که زمین های بغداد اینا اراضی خراجی هست، مفتوحن وطن بوده این تیکش یا صلحن بوده، نمیدونم موات حال الفتح بوده یا محیات بوده، فتح اینجا به اذن امام بوده یا نبوده، این سه موضوع رو ما چجور ثابت بکنیم؟ این خودش یه مسئله مشکلیست که از چه راه باید ثابت کرد. اینجا وقت نوشتیم قال الشیخ الاعظم فی المکاسب، تا باشه برای فردا.
منظور این است که با این